گروه آموزش رادیو قرآن تقدیم می کند.
آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عم ضیاء ذکر الهادی فی کل الاقطار و سرى النور یغش بلادی فی اجمل انوار یا مرسالا بالقرآن یا مولانا طه على هداك تسير خطانا عم ضیاء ذکر الهادی فی کل الاقطار.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. به محضر مبارک یکایک شما سروران عزیز و شنوندگان گرانقدر شبکه نورانی قرآن سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر و امیدوارم که تا این لحظه با ما همراه بوده باشید و برنامه های آموزش تجوید قرآن رو دنبال کرده باشید. بحث ما پیرامون مبحث مد و انواع مد فرعی بود. در انواع مد فرعی مدهایی که سبب اونها همزه هست رو خدمت شما معرفی کردیم و جلسه گذشته مد با سبب سکون رو خدمت شما مختصری توضیح دادیم و مد لازم رو حضورتون معرفی کردیم. انواع مد لازم رو هم خدمت شما معرفی کردیم. گفتیم که مد لازم به 4 نوع تقسیم میشه: مد لازم مخفف حرفی، مد لازم مثقل حرفی و مد لازم مخفف کلمی و همچنین مد لازم مثقل کلمی و آخرین نوع از انواع مد لازم، مد لازم مثقل کلمی که مثالهایی رو براتون قرائت کنیم، مانند حاج دبه ولا الضالین الله الذکرین. بسیار خوب، در کلمات الله سوره مبارکه یونس آیه 59 و سوره مبارکه نمل آیه 59 و کلمه الذکرین در سوره مبارکه انعام آیات 143 و 144 و کلمه الان که فقط 2 بار در قرآن تکرار شده، در سوره مبارکه یونس آیه 51 و 91. مدی که در این کلمات وجود داره یک نام اختصاصی داره و عبارت است از مد فرق. علت این نامگذاری قبلا هم در بحث همزه وصل خدمت شما توضیح دادیم، این هستش که اصل این 3 کلمه بوده الله، الذکرین، الان، یعنی همزه اول همزه استفهامه و کلمه رو سوالی میکنه. در الله یعنی آیا خدا، یا در الذکرین یعنی آیا دو نر، و در الان یعنی آیا همکنون. همزه اول همزه استفهامه و همزه دوم همزه وصله و باید در میون کلام ساقط بشه، اما در این صورت کلمه مجدداً به صورت غیر سوالی خودش برمیگرده و مفهوم استفهام رو از دست میده. لذا در این کلمات برای اینکه هم همزه وصل قرائت نشه و هم همزه استفهام نقش خودش رو از دست نده، همزه وصل رو به الف مدی تبدیل کردن تا فرق میان کلمه سوالی با غیر سوالی معلوم بشه. ما وجه دیگری در قرائت این سه کلمه داریم که این هستش که همزه وصل در این سه کلمه به تسهیل هم خوانده شده، که اگر خاطر مبارکتون باشه ما در مبحث صفت نبره این توضیح رو در رابطه با این سه کلمه با تعریف واژه تسهیل خدمت شما عرض کردیم. به هر حال تقسیم بندی هایی که خدمت شما شد هیچ تأثیری در میزان مد لازم نداره و همه انواع مد، چه لازم مخفف چه لازم مثقل، چه حرفی چه کلمی، همه مدهای لازم فقط به مقدار 6 حرکت میزان کشششون خونده میشه. یه نکته بسیار بسیار مهم در ابتدای سوره مبارکه آل عمران هستش که این رو تقاضا میکنم بهش دقت بکنید. در ابتدای سوره مبارکه آل عمران بعد از آغاز سوره با بسمله شما مشاهده میفرمایید که آیه شروع میشه الف لام میم، یعنی با حروف مقطعه این سوره آغاز میشه و بعدش عبارت شریفه الله لا اله الا هو الحی القیوم وجود داره. سوال اینجاست که اگر ما بخواهیم الف لام میم رو در الله لا اله الا هو الحی القیوم وصل بکنیم، اینجا باید چگونه ما میم الف لام میم رو قرائت بکنیم؟ چگونه باید همزه الله لا اله الا الله رو قرائت بکنیم؟ خوب به این نکته دقت بکنید. ما اگر بخوایم حروف مقطعه رو به آیه بعد وصل کنیم، هجاء میم رو که به همزه وصل الله رسیده باید با فتحه به لام لفظ جلاله الله وصل کنیم تا التقاء ساکنین اون میم ساکنه و لام مشدد رفع بشه. لذا اگه بخوایم بگیم الف لام میم لاهو، این غلطه، یعنی میم ساکنه لام رسیده به لام مشدد الله که درش یک سکون مدغم وجود داره. برای اینکه این اتفاق نیفته میگن آقا رفع التقاء ساکنین بکنید، یعنی الف لام میم در الله بخواد وصل بشه خونده میشه الف لام میم الله، یعنی میم ساکن مفتوح میشه. خب حالا سوال ممکنه برای عده پیش بیاد که چرا فتحه؟ مگه قاعده رفع التقاء ساکنین در قرائت حفص از عاصم اینطور نیستش که در التقاء ساکنین وقتی میخوایم رفع کنیم التقاء ساکنین رو سکون اول کسره میگیره طبق قواعد روحانی؟ باید اینجا عرض بکنم علت این که برخلاف قاعده معمول در رفع التقاء ساکنین به جای کسره با فتحه این عبارت شریفه رو وصل کردن حفظ تقلید لام لفظ جلاله اللهه. پس ما در این عبارت اینطور قرائت میکنیم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. ادعی هم اعتقاد دارن که نحوه قرائت این عبارت توقیفیه. یعنی چی؟ یعنی سمائی است، یعنی از طریق گذشتگان، از طریق اساتید و از طریق قراء که نسل به نسل این تلاوت ها میرسه به خود نفس شریف پیامبر اکرم صلوات الله علیه و ایشون از طریق جبرئیل اینطور شنیده اند که الف لام میم در وصل الف لام میم الله قرائت شده، به همین شیوه هم برای ما قرائت شده. بعضی هم که به توقیفی بودن این عبارت اعتقاد ندارن به خاطر رعایت عظمت الله در عبارت شریفه الله لا اله الا هو الحی القیوم اون تقلید لام الله رو در اینجا ترجیح میدن، لذا میگن که به خاطر تقلید لام الله باید الف لام میم در وصل به الله با میم مفتوح قرائت بشه. در هر حال ما در هنگام وصل هجاء میم در الف لام میم رو به هر دو وجه طول و قصر میتونیم بخونیم، یعنی در میزان کشش شما هم میتوانید به 6 حرکت بکشید، هم میتوانید به 2 حرکت بکشید. در 6 حرکت یعنی وجه طول، به دلیل اینکه میم ذاتن ساکنه و لذا مد لازم مخفف حرفیه و جزء ذات این کلمه است، میگن که مدش ساقط نمیشه و قائل هستن ادهی که باید مد در الف لام میم اللهو حتما به 6 حرکت قرائت بشه، بنابر اصل ذات در واقع سکون میم در الف لام میم. و در وجه قصر هم ادهی میگن که به دلیل اینکه به خاطر وصل سکون به حرکت تبدیل شده، دیگه شرایط مد وجود نداره، پس لازم نیست مد داده بشه. به هر حال بدیهیه که در صورت وقف در الف لام میم هجاء میم باید با همون مد لازم یعنی به صورت طول قرائت بشه و وجه قصر قطعا دیگر جایز نخواهد بود. و اما مد عارض، هرگاه پس از حرف مد سکون عارض واقع بشود، مدی که به وجود میاد بهش میگیم مد عارض، یا مدی که به نام مد عارضون لسکون هست، یعنی مد عارضی که در اثر سکون موقت حرف متحرک ایجاد شده. مانند چی؟ مانند قرائت المفلحونه در هنگام وقف. چجوری میخونیم؟ المفلحون، یا در کلمه تکذبانه چی خونده میشه؟ تکذبان، یا رب العالمین خونده میشه؟ رب العالمین، یا در و السماء ذات البروج چجوری قرائت میکنیم؟ و السماء ذات البروج. در بروج شما مشاهده میکنید که ما یه مقدار مد میدیم، به این مد میگیم مد عارض یا عارض للسکون. چرا؟ چون سکون عارض شده، جزء ذات کلمه نبوده، جزء ذات حرف نبوده و در اثر وقف این سکون به وجود اومده. و در صورت وصلم سکون و در نتیجه مدش از بین میره و حرف مد به مد طبیعی باز میگرده. لذا اگه من بخوام ذات البروج رو به آیه بعد وصل کنم، میگم و السماء ذات البروج والیوم الموعود. بروج مال هنگام وقف و بروج مال هنگام وصل.
لو
میزان مد عارض للسکون، این به تثلیث گفته شده، یعنی میتوانید شما به قصر یا به توسط و یا به طول این مقدار رو بکشید. پس مد عارضی در هنگام وقف تشکیل میشه و میزان کششش هم به اختیار قاریه. قاری میتواند یا 2 حرکت یا 4 حرکت و یا 6 حرکت بکشه. خیلی ها توصیه میکنن از اساتید و علمای علم قرائت که میگن در میون مدهای عارض السکون هم بهتره که توازن در تمامی موارد رعایت بشه، یعنی شما تمامی موارد مدهای عارض السکونت باید با همدیگه توازن داشته باشه. البته یه نکته هم اینجا عرض بکنم، وقتی که شما در رخف روم میخواید به اصطلاح مد رو انجام بدید، بالاخره حالت مد عارضی خود تغییر میکنه و قاری مجازه که فقط به قصر قرائت بکنه. برای چی؟ آفرین، برای اینکه حرف آخر کلمه ما در هنگام وقف روم از حالت سکون خارج میشه و سبب مد عملا از بین میره. مثلا یسجدانه وقتی که وقف میکنیم، اگه بخوام وقف روم رو رعایت بکنیم، یعنی 1/3 حرکت رو ادا بکنیم، قطعا دیگه کشش در اینجا دیگه ضرورتی نداره. یا حسانون، وقف که بکنیم باید با اون حالت وقف روم 1/3 حرکت ادا بشه، پس میزان کشش مد عارض السکون ما با رعایت وقف روم فقط به حالت قصر باید انجام بشه. نتیجتا در یک جمع‌بندی میشه گفت کشش مد عارض در انواع وقف جمعاً 7 وجه داره. در وقف اسکان 3 وجه قصر و توسط و طول جایزه، در وقف اشمام 3 وجه قصر و توسط و طول همچنان جایزه، در وقف روم فقط 1 وجه قصر جایزه. و اینجا به عبارتی 7 وجوهن، 7 وجه در هنگام کشش مد عارض السکون برای ما جایزه که ما رعایت بکنیم. فرصت ما در اینجا به پایان رسید. بحث مد لین انشاءالله باشه برای جلسه آینده. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و از شما التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنبات.